خلاصیه شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بإذن الله و بإذن رسوله و بإذن مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام. و سلام خدمت شما بینندگان عزیز، درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان رو درخواست میکنیم به روح قدسی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان، و خدا رو سپاسگزاریم که بار دیگر توفیق داد تا با تقدیم برنامه زنده فائزون از رسانه دینی شبکه جهانی ولایت در خدمت شما عزیزان باشیم. فردا سال روز ورود کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم، شهری که بنا به فرموده امام صادق علیه السلام که این روزها هم محقق شده است و با چشم جان می‌بینیم که روزی از قم علم و دانش به سراسر گیتی منتشر می شود. خدا رو شاکریم که در کنار این بانوی مهربانی، بانوی هدایت به طریق آل الله زندگی می کنیم و شبکه جهانی ولایت خودش رو وامدار این حرم قدسی و دعاهای خیر خواهر و برادری که ایران عزیز زیر سایه این دو بزرگوار است، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. این بارگه که خاک درش مشک اسفر است، بویش چو بوی خلد برین روح پرور است، دار و شفا و عقد گشا و فرح فضاست، باب امان ز مهنت فردای محشر است، تور حضور و مطلع نور و مطاف حور، آرامگاه دختر موسی بن جعفر است.
معلومه از راه دورم روشنیه، آسمونش تو مزارشم شبیه به داداش مهربونه. دومین سوره کوثر که شده زینب دوران، بوده از قدیم و لیام بانوی دیار سلمان. میشه فهمید روز میلاد یه دلیل این قیاس، و شب جمعه میشه حس کرد از ذریحش عطر یاس. و چقدر داره لیاقت خاک سرزمین ایران، یه گوشش بهشت قومه، یه گوشش عرش خرم.
خب خدا رو شکر میکنیم بار دیگر که زیر سایه اهل بیت هستیم، انشاءالله که قدردان این نعمت بزرگ باشیم و از خداوند متعال هم میخواهیم که ما رو بر این طریق بپسندد و استوار بدارد. توفیق دارم تا در خدمت استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نائینی باشم و انشاءالله در کنار ایشان در واقع مباحثی رو مطرح کنیم که انشاءالله رضایت آل الله هم در آن باشد و دعای خیر ایشان بدرقه راهمون. عرض سلام دارم و خیر مقدم و همچنین سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه رو تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر. من هم به شما و هم بینندگان عزیز و بزرگوار عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم. سال روز ورود با برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دختر حضرت موسی بن جعفر، خواهر رضا علیه السلام به این شهر قم رو گرامی می داریم و این قدومی که اونقدر برکت داشت که این شهر را حرم اهل بیت نامیدند و از این حرم اهل بیت با شما سخن میگیم. به برکت وجود این بانوی بزرگوار که با آمدنشون در قم دری از بهشت را به روی شیعیان در این شهر باز کردند. انشاءالله از شفاعت این بانوی بزرگ هممون برخوردار باشیم. فاطمه معصومه اونچه که در روایات آمده نه تنها شفیعه مردم قم است، شفیعه همه شیعیان هستش. انشاءالله از شفاعت اون حضرت هممون برخوردار باشیم. موفق باشید.
ممنونم استاد عزیز. من مقدمه‌ای رو عرض میکنم که انشاءالله بدانیم چه مسیری رو امروز انشاءالله طی میکنیم. استاد عزیز راهنمای طریق ما خواهند بود. دوستان عزیز، توی 70 و اندی برنامه گذشته‌ای که تقدیم شما شده در برنامه فائزون، از طریق بررسی منابع دست اول اهل سنت، ما در واقع برای برادران اهل سنت و البته شیعیان عزیز این نکته رو یادآوری کردیم که ولایت، محبت و رهپویی حضرت مولانا امیر مؤمنان علی علیه السلام چیز قابل انکاری نیست. این هدف اولی فائزون و آنچه که برش انشاءالله استوار باشیم. اما نکته دیگری که ثانیاً و بالعرض بهش رسیدیم، خیلی از بیننده های عزیزمون برادران اهل سنت هم تعجب میکردن که چرا این روایات گفته نمیشه، چرا برخی اینها رو انکار میکنن، کتمان میکنن. حالا شبکه های وهابی که گفت نشسته پاکن، تکلیفشون روشنه، اونها که دروغ میگن، رسماً دروغ میگن، رسماً انکار میکنن، با اونها کاری نداریم. و در لابلای همین بررسی ها دیدیم و شنیدیم که گاهی اوقات ما توی روایت هایی که مجعول هست، دستکاری شده، یه آتوهایی هم دست دشمنان دین داده میشه. یعنی این رو نمیشه انکار کرد. به هر حال اینجا قلم استوار علماست که در واقع راستی آزمایی میکنه، فکر در واقع رجالی اونها، حدیثی اونهاست که میاد جلو و نشان میده که روایات سره و از ناسره جدا میکنه. عزیز بیننده این هفته گذشته تماس گرفتن، البته گلایه نکردن، اما اینو گفتن که خب چه اتفاقی میفته در جهان اسلام که ما یک دفعه میبینیم توهین هایی، هر از چنگاهی توهین هایی میشه به در واقع وجود مقدس نبی اکرم، که گاهی اوقات هم واقعا آدم نگاه میکنه میبینه مثلا یه مستندی هم از توی روایات حالا اندرآوردی یا درست یا غلط در میارن. استاد وعده فرمودن انشاءالله در برنامه امروز قدری روی این موضوع و پیرامون اون حاشیه هاش انشاءالله با شما صحبت بکنیم. انشاءالله که منشأ خیر و برکت باشه. در خدمتتون هستیم استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب همونطور که جناب عالی، جناب آقای حیدری فرمودید، ما موضوع اصلیمون اثبات حقانیت مذهب اهل بیت هست از طرق روایاتی که از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، اون هم از منابع برادران و علمای اهل سنت. اما خب حوادثی که اخیراً پیش آمد این سبب شد که در هفته گذشته یکی از بینندگان درخواست کردند که به علل و عوامل این حوادث پرداخته بشه و اون حادثه ناگواری بود که در فرانسه رخ داد و توهین به ساحت مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خاتم شد و از اون بدتر رئیس جمهور فرانسه عداوت خودش رو نسبت به اسلام ابراز داشت و توجیه کرد این کار زشتی رو که اون نشریه فرانسوی کرده بود در توهین به ساحت مقدس این پیامبر بزرگ الهی. خب یک سری برنامه‌هایی رو هم در شبکه جهانی ولایت و هم در شبکه‌های اجتماعی که متعلق به مؤسسه جهانی ولایت هست در این رابطه داشته ایم. کارشناسان سخن گفتند. ابتدا ما در این برنامه باز هم برای چندمین بار انزجار خودمون رو و محکوم میکنیم کاری رو که رئیس جمهور فرانسه و سخنی رو که رئیس جمهور فرانسه داشت و همچنین اون نشریه‌ای که این کاریکاتور رو کشید و توهین کرد به ساحت مقدس پیامبر اسلام. این از طرف همه مسلمان‌های دنیا محکوم هست، از طرف همه آزادی خواهان دنیا محکوم هست، از طرف همه متدینین به ادیان الهی، ادیان ابراهیمی محکوم هست. احترام انبیا بر همه لازمه. و این نکته اول، ما به شدت محکوم میکنیم این عمل فرانسه رو و یقیناً مسلمان ها باید واکنش های درخوری نسبت به این توهین به ساحت مقدس نبی مکرم داشته باشند. حالا پیشنهادات مختلفی داده شده. یکی از پیشنهاداتی که من و شما می توانیم به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک کسی که احترام پیامبر براش واجب هست، تعظیم پیامبر، تعزیز پیامبر، بزرگداشت مقام پیامبر براش واجب هست، خب یکی از کارهایی که باید بکنیم باید عملا بیایم کاری بکنیم که رئیس جمهور فرانسه به اشتباه خودش پی ببره. و پیشنهادی که بسیاری از شیعیان و مسلمان‌ها دادن این بود که تمامی کالاهای فرانسوی به اصطلاح تحریم بشه و هیچ کسی از کالاهای فرانسوی استفاده نکنه، خریداری نکنه. خب این یک پیشنهادی است که ما هم موافقیم. یقیناً اینها به خاطر مسائل اقتصادی عقب نشینی خواهند کرد و دست از توهین به ساحت قدسی رسول اعظم بر خواهند داشت. و الا اگر ما این اقدامات رو نداشته باشیم باز هم تکرار خواهند کرد. چند سال پیش تکرار کردن، خب واکنش درخوری از امت اسلام ندیدن، باز هم آمدن توهین کردن. ما باید واکنش درخور این توهین داشته باشیم و لذا باید تحریم بکنیم کالاهای فرانسوی رو. در ضمن اینکه عملا و سخن و در بیانیه ها، در تظاهرات ها محکوم کردید و اجرتون با نبی مکرم اسلام، نکته مهم و حائز اهمیت اینه که رئیس جمهور فرانسه در توجیه این اهانت دو تا مطلب رو بیان کرده. یکی آزادی بیان هست که این از اون دروغ‌هایی است که از اون دروغ‌های بزرگی است که غربی‌ها همیشه دارند و از واژه‌های برعکس استفاده می‌کنند وقتی که می‌خوان دیکتاتوری رو به راه بیندازن اسمشو میذارن دموکراسی. اگر آزادی هست چرا مسلمان‌ها آزادی ندارن؟ اگر آزادی هست چرا نشریاتی که میخوان پیام پیامبر رحمت رو برسونن اینها آزادی ندارن؟ اینها دروغ میگن و دروغ گفتنشون برای همه مسلمان‌ها و برای همه بیننده‌ها روشنه. لذا من در این زمینه بحث نمی‌کنم. اما توجیه دومی که رئیس جمهور فرانسه داشت این بود که خب مسلمان ها آمدن یه معلمی را که مسیحی بوده کشتند بی گناه. این خشونت ها توسط مسلمان ها صورت میگیره. این تعالیم این پیامبر هست که این همه خشونت رو در دنیا داره به وجود میاره. جا داره، حالا گفته رئیس جمهور فرانسه رو دارم عرض میکنم، جا داره که نسبت به چنین پیامبری که پیروانش این چنین خشونت دارن، تروریسم هستند، ما انتقاد داشته باشیم، کاریکاتور بکشیم، توهین کنیم. این نکته مهم اینجاست که باید بررسی بکنیم. در ضمن اینکه به شدت عمل فرانسه رو محکوم میکنیم، اما عوامل این توهین رو باید بررسی بکنیم. چه کسانی این خشونت ها رو نسبت به ادیان دیگر مسیحیان دارن؟ آیا شیعیان؟ آیا اهل سنت؟ یا نه، یک طیف فرقه زاله و مزله وهابیت داعش پرور که با تسلیحات خود غربی ها مسلح میشن؟ اینها در عراق در جای دیگه میبینید که به جان شیعیان افتادن، به جان اهل سنت افتادن، به جان مسیحیان افتادن. در خود عراق چقدر از این مسیحیان رو کشتند، زنهاشون رو اسیر و برده فروختند. داعش و وهابیت عامل اصلی ایجاد اسلام هراسی در اروپا، آمریکا و در سراسر دنیا شده است. و این توهین هایی که من نمیخوام توجیه کنم، توهینی رو که فرانسوی ها کردن نسبت به ساحت اقدس رسول الله، نه، به هیچ وجه قابل توجیه نیست. اما عوامل پشت صحنه این توهین همین افراطیون ناسبی وهابی هستن که تروریست پرورن و بی جهت میرن یه مسیحی رو میکشن. برای چی؟ برای اینکه وقتی هم که میکشن یه الله اکبر بگن، بگن اسلام اینه، دین خشونت، دین ترور، دین کشتار، دین جنگ. چهره کریه از اسلام و پیامبر اسلام به دنیا عرضه کنن. این همدستی داعش، همدستی وهابیت را با دشمنان اسلام، با صهیونیسم و با آمریکا و اروپا و آل سعود می‌رساند که اینها در یک میدان دارن فعالیت می‌کنند، با اون این که اسلام ستیزی است. یکی اسلام ستیزیش مثل اون آمریکایی است، یکی هم اسلام ستیزیش مثل این وهابی است. سال قبل هم در یک کشور دیگری باز اومدن وارد کلیسا شدن و کشتاری به راه انداختن تا نفرت را بین مسیحیان نسبت به اسلام و نسبت به پیامبر رحمت، پیامبر مهربانی، پیامبر آخرین پیامبر الهی برسانن. و دیگه هیچ مسیحی، هیچ اروپایی رغبت نکنه بیاد مسلمان بشه، چون می‌دیدن که روز به روز افراد غیر مسلمان دارن جذب اسلام میشن به خاطر تعالیم متعالی اسلام. این وهابیت در عمل در اسلام ستیزی نقش خودش رو، در اسلام حراسی نقش خودش رو همون جوری که اربابانشون دستور دادن به خوبی داره ایفا میکنه. خب این یه عامل مهمی است در این توهین هایی که نسبت به ساحت مقدس رسول اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داره صورت میگیره. و البته توهین به ساحت مقدس رسول خدا مال الان نیست، در زمان خود حیات پیامبرم بود. قرآن کریم میفرماید انا کفیناکل مستهزئین، ای پیامبر ما کفایت میکنیم در حمایت از تو در برابر اینهایی که توهین میکنن و مسخرت میکنن. در زمان مشرکین که این وهابیت تابع همون بنی امیه هستن، تابع همون مشرکینی که توهین میکردن به پیغمبر و خداوند فرمود انا کفینا کل مستهزئین، ما کفایت میکنیم در اینکه از تو حمایت کنیم، عظمت تو رو، جایگاه و مقام تو رو روز به روز رفیع تر، بلند آوازه تر کنیم. اونها توهین میکردن به پیغمبر، میگفتن این ساحر است، جادوگر است، مجنون است، دیوانه است. نسبت هایی که مشرکین میدادن به پیغمبر و توهین هایی که به پیغمبر میکردن یکی دوتا نیست، فراوان هست و بعضی هاشو قرآن اومده ذکر کرده. به همین جهت قرآن کریم به ما دستور داده که مؤمن وظیفه دارد. این آیه رو اگر اتاق فرمان نشون بدن، آیه الذین آمنوا و عملوا الصالحات و عزروه و نصروه، به ما تکلیف میکنه که باید گرامی بداریم مقام و شأن پیامبر عظیم الشأن.
بله، سوره اعراف آیه 157.
بله، تشکر میکنم. فالذین آمنوا بهی، آیه رو ملاحظه بفرمایید، کسانی که ایمان آوردن به این پیامبر و از ذروح، و از ذروح یعنی چی؟ یعنی گرامی بدارن مقام پیغمبر رو، گرامی داشت داشته باشن برای پیامبر. خب اینهایی که وهابی هایی که میگن که نه شما پیامبر مرد دیگه گرامی داشت نداشته باشید، اینها در مقابل این آیه قرآن فتوا صادر میکنن و میگن که جشن گرفتن برای گرامی داشت مثلا میلاد پیامبر حرامه. و عزروه یعنی و عظموه، تعظیم بکنن مقام پیغمبر رو، و نصروه و یاری کنن پیغمبر رو. در برابر این توهین‌ها وظیفه داریم. و تبع النور الذی انزل معه، و پیروی بکنن از این نور یعنی قرآنی که با پیغمبر نازل شده. اولئک هم المفلحون، تنها گروهی که رستگارن، مفلح هستند، این گروه هستند، کسانی که تعظیم میکنن جایگاه پیغمبر رو. خب وهابیت به پیروی از همون مشرکین قبل از هجرت و بعد از هجرت که اون توهین ها رو میکردن، این توهین ها رو و بی احترامی ها رو نسبت به ساحت مقدس پیامبر داشته و دارند. متاسفانه یکی دیگر از عواملی که میشه گفت که این توهین ها ادامه پیدا کرده اینه که در بعضی از روایاتی که و بعضی از حرف هایی که این شبکه‌های وهابی میزنن همین الانش توهین به پیغمبر هستش. یعنی همونطور که ما توهینی رو که فرانسه نسبت به ساحت اقدس رسول خدا داشته است محکوم میکنیم، باید این توهین‌هایی که وهابیت نسبت به پیغمبر داره اینها رو هم محکوم بکنیم. من اشاره میکنم حالا به بعضی از توهین‌هایی که نسبت به پیامبر شده است از منابع خود اینها و از گفتاری که خود این وهابیت بعضن دارن. یکی از توهین‌هایی که به ساحت پیامبر می شود این است که میگن پیامبر اسلام بعضی از آیات قرآن اصلا فراموش میکرد. خیلی عجیبه ها. نمیدونم اتاق فرمان لپتاپ من رو میتونن نشون بدن دستشون درد نکنه. این کتاب صحیح بخاری است. این کتاب صحیح بخاری است. این روایت رو در کتاب صحیح بخاری صفحه 940 باید بزرگتر کنم که عزیزان بیننده راحت‌تر ببینن. از عایشه. ببینید صحیح بخاری متاسفانه شده مهمترین کتاب برای عزیزان اهل سنت. قدیم اینجوری نبود. حنفی‌ها اصلا کتاب صحیح بخاری رو قبول نداشتن. وهابیت هی این کتاب رو ترویج میکنه. حتی ختم بخاری میذارن. یعنی همونطور که ختم قرآن داریم، قرآن رو از اول تا آخرش میخوانیم و قرآن امر کرده فقر و ما تیسر من القرآن و دو بار تکرار کرده هر چقدر میتونید قرآن بخونید، اون همه پیامبر تأکید کرده که قرآن تلاوت کنید، اینها میرن بخاری رو از اول تا آخرش میخونن ختم بخاری. و متاسفانه بعضی هم توجه ندارن که این کار وهابیت ختم بخاری رو میذارن. در همین کتاب بخاری در این روایت 2512 عن عایشه، از عایشه این روایت رو بخاری نقل میکنه، قال سمع النبی صلی الله علیه و آله رجلا یقرأ فی المسجد، پیامبر تو مسجد شنید یه نفر داره قرآن میخونه، فقال رحمه الله لقد اذكرني كذا و كذا آیتن اسقطتهن من صورت کذا و کذا. خدا رحمت کنه فلانی رو تو مسجد قرآن میخوند. عایشه میگه پیامبر میگه خدا رحمت کنه فلانی فلان آیات رو میخوند، به یاد من آورد، من اصلا فراموش کرده بودم این آیات رو و ساقط کرده بودم این آیات رو از سوره فلان و سوره فلان.
چه باب انحرافی باز میشه اگر این روایت درست باشه.
یعنی اگر بگید که این کتاب کتاب صحیح هست، هر چه روایت در این کتاب بخاری اومده صحیحه، شما چجوری میخواید ادعا کنید که این قرآن تحریف نشده است، این قرآن کامله؟ خود پیغمبر عایشه داره میگه در این کتاب بخاری داره میگه که خدا رحمت کنه من آیات رو اصلا فراموش کرده بودم، چندین آیه کذا و کذا آیتن، و اینها از سوره کذا و کذا من ساقط کرده بودم. همین روایت رو صحیح مسلم هم نقل کرده متاسفانه در جلد اول صحیح مسلم صفحه 543. ملاحظه بفرمایید این روایت رو عن عایشه، همین روایت رو اومده نقل کرده. این بزرگترین توهین به ساحت مقدس رسول خداست که بیایم بگیم که پیامبر آیات قرآن رو فراموش میکرد، دیگه از بعضی از سوره ها آیات رو ساقط کرده بود. اگر این مرد توی مسجد پیامبر این آیات رو نمیخوند، پیامبرم یادش رفته بود.
و ما بخوایم در واقع چنین شخصی رو مقتدای خودمون قرار بدیم، یعنی اینها دارن شأن پیامبر رو انقدر میارن. یک کلیپی در همین رابطه دوستان آماده کردن ببینیم.
نسی شيء من القرآن قد أبلغه عليه السلام وقال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها.
هل نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن وهو يصلي؟ نعم حصل حصل. قال رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من صورة كيت وكيت كنت أنسيتها.
همون چیز غلط رو به زبان هم میارن. بله در خدمتتون هستم استاد.
خب این در واقع این شبکه وهابی همین روایت رو برای مردم داره بیان میکنه. وقتی که سوال کننده هم سوال میکنه همچی چیزی صحت داشته، میگه بله. خب این خلاف قرآنه. قرآن کریم این آیه رو نازل کرده است: لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه. ابن عباس، خوانید همین روایت هم در صحیح بخاریه، این روایت رو از ابن عباس نقل میکنه. عن ابن عباس فی قوله تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به قال کان رسول الله یعالج من تنزیل شدتن. پیامبر همزمانی که جبرائیل آیات رو نازل می کرد، آیات رو چون اول کل قرآن یک جا بر قلب پیغمبر نازل شده بود، حفظ شده بود، حفظ کرده بود، خدا به او و به ذهن او این رو سپرده بود، لذا همزمان میخوند. آیه نازل شد که لا تحرک به لسانک لتعجل به، عجله نکن. آیات رو وقتی که جبرائیل میاد کامل بر تو میخواند، بعدن تو آیات رو تلاوت بکن. ان علینا جمعه و قرآنه، ما وظیفه داریم تمام این آیات رو جمع‌آوری بکنیم. اینی که شیعه معتقد است که قرآن در زمان خود پیغمبر جمع‌آوری شده است، این آیه قرآنه، نه در زمان خلیفه سوم. در زمان خود رسول خدا قرآن جمع‌آوری شد. ان علینا جمعه و قرآنه، وظیفه ماست. بعد قال جمعه له فی صدرک، یعنی قرآن رو خداوند در حافظه تو قرار داده، جمع کرده، به هیچ وجه فراموش نمی کنی. اینا میگن که عایشه گفته است که پیامبر فرمود خدا رحمت کنه من آیاتی رو فراموش کرده بودم از سوره های فلان و فلان، و اگر ای یادآوری نکرده بود من کلن این آیات رو از این قرآن ساقط کرده بودم. خلاف قرآنه. علاوه بر این که خلاف قرآنه، توهین به ساحت رسول خداست که رسول خدا رو یه آدم فراموشکار. مگه میشه انسان پیرو یه آدم فراموشکار بشود؟ جالبه آیه حیدری، بعضی از این وهابی ها میگن که ابو هریره، از ابو هریره نقل میکنن که پیغمبر یه دعایی به من یاد داد که دیگه هیچی رو فراموش نمیکردم.
پیغمبر یاد داد
هر چی میشنیدم همون رو حفظش میکردم. چطور آقایان وهابی؟ پیامبر میتونه یه دعایی رو به ابو هریره یاد بده که هیچی رو فراموش نکنه و خودش قرآن رو فراموش میکنه؟
بله دوستان، کلیپ آماده کردم برای این موضوع. بعد حالا توجه هم داشته باشیم که ما داریم در مورد پیامبری صحبت میکنیم که خود پیامبر فرمود که لا ينطق عن الهوى ان هو وحی الا یوحى.
قرآن فرمود.
بله به ما این رو آموزش میده که پیامبر ما حرف بیهوده نمیزنه، از طرف خودش حرف نمیزنه، هر چی میگوید وحی الهی است. سعی بزنیم اتاق فرمان کلیپ رو ببینیم.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ایشون دعای خیر فرمودن و ابو هرره میگه بعد از این دعای پیامبر من هرگز چیزی رو فراموش نکردم.
همون نکته که جناب استاد فرمودن، حالا پیامبر خودشون مثلا در واقع ناسی باشن، فراموش کنن، خدای نکرده، نعوذ بالله.
بله.
این هم جنبه دیگر از توهین به نبی اکرم در زمان حیات ایشون.
بله. در رابطه با فراموش کردن قرآن یا آیه دیگه داریم در سوره اعلا، سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک فلا تنسا. ما آیات قرآن رو برای تو به همین زودی قرائت میکنیم، به هیچ وجه فراموش نخواهی کرد. آقای وهابی، ولو اینکه در صحیح بخاری اومده باشه، شما باید بگید دیگه بخاری صحیح نیست. اگر روایتی خلاف قرآن باشه شما میپذیرید؟ قرآن میفرماید سنقرئک فلا تنسا، ما برات این آیات رو قرائت میکنیم که به هیچ وجه فلا تنسا، دیگه فراموش نخواهی کرد. این روایتی که در بخاری و مسلم از عایشه نقل کردن، این نشون میده که اینا صحیح نیستن، خلاف قرآنن. پس شما این پسوند صحیح را که مسلم و بخاری رو کتاب خودشون گذاشتن شما بردارید. بله، از نظر بخاری این روایات همه صحیحه، اما از نظر شما نباید صحیح باشه. شما دیگه نگید صحیح بخاری، بعضی از روایاتش صحیحه.
طب اون وقت پیامبرشناسی شما مشکل داره.
و اگر بگید احسن، اگر بگید که همه روایات که در این کتاب آمده صحیحه، شما به یه پیامبری ایمان آوردید که فراموشکاره، آیات خدا رو فراموش میکنه. نعوذ بالله،
نعوذ بالله.
این ساحت مقدس پیامبر اعظم رو پایین نیاوردید؟ یه آدم این که حواس پرته، فراموشکاره، چیو فراموش میکنه؟ آیات قرآن را،
وظیفه که خدا به
که وظیفه‌شه که برای مردم این آیات رو بگوید. و در سوره هایی که خداوند امر کرده این آیه در کدام سوره باشه قرار بدهد،
لتبین للناس،
بعد تفسیر بکند. واقعا آدم وقتی که این روایات رو در این کتاب ها میبینه یقین پیدا میکنه که عنوان صحیح رو نمیشه به این کتاب داد.
بله.
لذا یه تجدید نظر باید بکنید آی علمای بزرگوار، تجدید نظر کنید. روایاتی که صحیح نیست ولو در کتابی باشه که مؤلف گفته از نظر من همش صحیح، خب از نظر تو صحیحه، اما از نظر قرآن صحیح نیست. شیعه معتقد است اگر روایتی ولو سندش صحیح باشه مخالف قرآن باشه، این روایت درست نیست. این اثبات میکنه حقانیت شیعه رو. ما بحثمون حقانیت شیعه است. یکی از چیزهایی که شیعه برش اتفاق نظر هست در بین علمای شیعه اینه که آیه نمیتونه مخالف قرآن، مخالف نص قرآن، مخالف صریح قرآن باشه. ولذا اگر دو تا روایت با هم دیگه مخالف بودن، میگه اونی که ببینی که موافق با قرآن نیست بذار کنار، اونی که موافق با قرآن هست اونو اخذ بکن.
بله. جناب استاد همینجا خب ما اشکال نداره، ما انشالله با اهل سنت روشن فکرمون سر و کار داریم. خب یا باید فکر بکنیم مثلا چطور میشه که ان الرجل لا یحجر رو چجوری بگذاریم در مقابل آیه‌ای که میگه خداوند متعال اینگونه رسولش رو معرفی.
حالا اون هم یک دیگه از توهین‌هایی است که در زمان پیامبر و روزهای آخر حیات پیامبر نسبت به ساحت نبی اعظم شده است.
سوال
بزرگترین توهین است که در مقابل خود اون حضرت توسط بعضی از صحابه صورت گرفته. جناب آقای حیدری، ببینید خود علمای اهل سنت میگن اگر ملاحظه بفهمید این کتاب قیام اللیل، قیام رمضان، کتاب الوتر، برای عالم بزرگشون شیخ الاسلام ابی عبدالله محمد ابن نصر مروزی است، متوفای 294، صفحه 178 میگه که اکرمه و مجاهد هر دوی اینها قالا گفتند اذا علم الرجل القرآن ثم نسیه، اگر کسی قرآن رو حفظ کرد، یاد گرفت، آیه از قرآن رو یاد گرفت، ثم نسیه، بعد فراموش کرد اون آیه رو، یجی و یوم القیامه، روز قیامت که میشه این مرد، فیقولو لو حفظتنی لبلغت بک المنزل، آیه قرآن بهش میگه که ای مرد اگر تو منو حفظ کرده بودی فراموش نمی کردی، من الان تو رو به سرمنزل مقصود یعنی بهشت میرسوندم، ولکنک قصرت، تو تقصیر کردی، فراموش کردی، منم الان نسبت به تو تقصیر میکنم، تو رو به سرمنزل مقصود نمیرسانم. از ضحاک نقل میکنه ما تعلم احد القرآن فنسیه الا بذنب، میگه هیچ کسی در این عالم نیست که قرآنی را یاد بگیره بعد فراموش بکنه، آیه ای رو حفظ کنه بعد فراموش بکنه، مگر اینکه به خاطر اینکه گناه کرده، این گناه سبب میشه. ببینید چه حرفایی است، اینا بذار کنار
اون روایت
که گفت پیغمبر آیات رو فراموش کرد،
تازه خودش هم اعتراف کرد.
اینجا میگن که کسی که فراموش بکنه این به خاطر گناه هست که فراموش کرده است.
بعد اون رو بذاریم کنار آیه تطهیر ببینیم چه اتفاقی میفته.
یعنی ببینید اگر کسی بگه این روایات صحیح هست، سر از این در میارد که پیغمبر گناهی رو، نعوذ بالله، ساحت پیغمبر از این مبراست، ساحت او از این مسائل اجل است، ولی طبق حرف خودشون معنیش نیست که الا به ذنبن، باید یک گناهی کرده باشه. ثم قرأ ضحاک این آیه رو خوند، گفت به این دلیل ما اصابتکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و ای مصیبت اعظم من نسیان القرآن، قرآن فرموده است اگر گرفتاری و مصیبتی بر شما وارد شد فبما کسبت ایدیکم، این به خاطر اینست که کارهایی کردید، گناهانی رو مرتکب شدید، مبتلا شدید به این مصیبت. و چه مصیبتی از این بالاتر که انسان آیه‌ای رو از آیات قرآن رو فراموش کنه، و ای مصیبت اعظم من نسیان القرآن. خب اینو بذارید کنار اون،
ببینید چه اتفاقی میفته.
این توهین‌ها رو چجوری میتونید جمع بکنید؟ یعنی همونطور که مکرون رو محکوم میکنیم در توهین به ساحت مقدس رسول اعظم، باید این توهین‌ها رو هم که توسط بعضی از افراد شده است، یه همچه روایات جعلی را آوردن و به پیغمبر نسبت نسیان قرآن رو دادند، یا نسبت ان الرجل لیهجر دادند، اینا رو هم باید محکوم بکنیم.
بعد اون وقت تصورمونم این باشه، چون مثلا من همجوری خیلی خام به این مقوله نگاه میکنم، میخوام اگر شما ما رو مدد بدید، گویا در طول تاریخ اتفاقاتی افتاده که اگر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم اسوه حسنه است، سردمداران بلایی سر اسلام آورده اند که باید انقدر غبار بپاشند بر این چهره اسوه حسنه تا اون خرابکاری هاشون رو پنهان کنند. یعنی اگر خودشون آدمای کوتاهی بودند، پیامبر رو کوتاه جلوه بدن، پیامبر رو یه جوری جلوه بدن که اشتباهات فاحش اونها، خطاهای فاحش اونها در قالب این نمایشی که اونها از پیامبر ارائه میدن بگنجه، و الا همه چیز لو میره، خطاکاری اونها لو میره، این که بر صراط مستقیم الهی حرکت نکردن لو میره. و من حسم اینه، یعنی اگر کسی این روایت‌های جعلی رو مندرج میکنه در کتب، غیر از این نمیتونه هدفی داشته باشه، پوشاندن عیوب دیگر.
و خلاصه این که شیعه معتقد است پیامبر هیچی رو فراموش نمیکنه، چون با رسالتش منافات داره اگه بخواد فراموش کنه، به خصوص آیات قرآن را بخواد فراموش بکنه، با رسالت تبلیغش منافات داره، با عصمتش منافات پیدا میکنه.
عصمت از خطا و گناه،
عصمت باید نه فقط عصمت از گناه، عصمت از خطا، کسی که فراموش میکنه ناخواسته خطا میکنه. یه چیز دیگه فراموش کرده، یه چیز دیگه رو میاد میگه، جبرائیل یه چیز دیگه بهش گفته، اون میاد یه چیز دیگه رو منتقل میکنه، چرا فراموش کرده؟ خب آیا میشه از یه همچه آدمی که فراموش کرده متابعت کرد و حرف رو پذیرفت؟ آیا این مخالف با نص قرآن نیست؟ ما ینطق عن الهوا، از خودش حرفی نمیزنه. آیا این مخالف با نص قرآن نیست؟ سنقرئک فلا تنسا. آیا این مخالف با نص قرآن نیست که این همه تأکید داره که پیامبر طاهر هست، معصوم هست، مبرای از خطاست؟ خب اینو باید اصلاح بکنید. اولا این توهین به ساحت پیغمبر است، ثانیا اثبات میکنه که کتابهای نوشته شده تحت عنوان صحاح صحاح نیستن، و ثالثا همین روایات دستمایه میشه برای اینکه افراد دیگه اعتمادی به ساحت مقدس پیامبر نداشته باشن. این توهین ها سبب میشه دیگران هم توهین کنن. خب این در رابطه با تلاوت قرآن. در رابطه با نماز هم یه اشاره ای توی این کلیپ داشت، دو تا کلیپ پخش شد، کلیپ دوم در رابطه با نماز بود، و این تو صحیح بخاری داره، نماز رو اشتباه خوند، فراموش کرد، چهار رکعتی میخواست نماز بخونه، نماز ظهر چند رکعته؟ چهار رکعته. نماز عصر چند رکعته؟ چهار رکعته. پیامبر نماز جماعت با مردم داره میخونه، دو رکعتی نماز رو تموم کرده.
کلیپشو استاد ببینید بعد روایت
کلیپ دارید بفهم.
بله بفهم، در خدمت تو فرمان هستی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم در نماز ظهر به جای چهار رکعت سه رکعت خوندن، فراموش کردن، فراموش کردن،
فراموش کردن. به همین راحت پیامبر رو این گونه معرفی میکنه.
این حرفا رو از کجا در آوردن؟ از صحیح بخاری داره، صحیح بخاری. مثلا عنوان روش جلد کتابو دو مرتبه نشون بدید، صحیح بخاری. اصلا عنوان کتاب صحیحه.
استاد اون وقت کدوم پیامبر؟ پیامبری که داره نماز میخونه، پیامبری که نماز میخونه
پیش نماز مردم هست،
فراموش کرده.
ببینید
این حواسش رو... کجا بوده اون وقت این پیامبری که
این روایت رو در میخونه. صفحه 128 باب 88 این حدیث 482 عن ابی هریره، متاسفانه از ابی هریره این روایت رو نقل میکنه. آقای بخاری این همه روایات صحیح هست در رابطه با شأن و جایگاه رسول الله و اهل بیت رسول الله و فضائل امیرالمومنین، همه اونا رو گذاشتی کنار، این روایت رو میاری ذکر میکنید؟
کم بوده روایت داشتید؟ چطور وهابیت ترویج میکنه ختم بخاری را؟ از اول بخاری تا آخر بخاری بشینیم با هم بخونیم مثل قرآن. چرا؟ چون بیش از قرآن به این کتاب وهابیت اعتقاد داره، لذا ختم بخاری میذاره. هدفشون اینه که این کتاب رو در برابر قرآن ترویج کنه. این روایت در صحیح بخاری، حدیث 482، باب 88. عن ابی هریره قال صلی بنا رسول الله، رسول خدا امام جماعت بود، نماز خوند برای ما. احدى صلاتي العشي، یکی از این نمازهای چهار رکعتی رو. قال ابن سیرین سماها ابو هریره ولكن نسیت انا.
نمیدونم کدوم نماز بوده.
ابن سیرین که از ابو هریره نقل میکنه میگه که به من گفت کدوم نماز، من یادم رفته که کدوم نماز بود، نماز ظهر بوده، نماز عصر بوده.
رفع ابهام اون احد صلاتی میکنه.
آره. لکن نسیتو انا. قال، چی گفته ابو هریره؟ فصلا بنا رکعتین ثم سلمه. چهار رکعتی باید میخوند، دو رکعت خوند سلام داد. این وهابی گفت سه رکعت میسین که تو این کلیپ اشتباه کرد. من اینجوری شنیدم، نمیدونم حالا اگر اتاق فرمان کلیپ رو خودشون یه بار دیگه نگاه کنن. اگر
میتونن اصلا 5 ثانیه است دوباره پخش کنید دوستان.
رسول الله صلی الله علیه وسلم در نماز ظهر به جای 4 رکعت 3 رکعت خوندن.
فراموش کردن.
بله ببینید، گفت 3 رکعت خوندن، در حالی که تو روایتشون تو صحیح بخاری نوشته 2 رکعت خوند، نه 3 رکعت. یعنی این وهابی حتی اینجاش هم داره اشتباه میکنه. نماز ظهر رو به جای 4 رکعت 3 رکعت خوند. ایشون اینجوری گفت، در حالی که اینجا صلا بنا رکعتین ثم سلم، نماز رو سلام داد. فقام الى خشبت معروضت فی المسجد فتک علیها کأنه غضبان و وضع یده الیمنا علی الیسرا. پیغمبر بلند شدن رفتن به یک گوشه ای از مسجد، یه چوبی بود اونجا تکیه کردن و دست راستشون رو زدن روی دست چپ. و شبک بین اصابعه و وضع خده الایمن علی ظهر کفه الیسرا. یه همچه حالتی رو به خودش گرفت. و خرجت السرعان من ابواب المسجد، با سرعت رفت خارج بشه از در مسجد. فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم ابو بكر و عمر فهابا ان يكلمه. بعضی از مأمومین تو مسجد داد زدن یا رسول الله نماز رو قصر خوندی، 2 رکعتی خوندی به جای 4 رکعت. ابوبکر هم بود تو مسجد، عمر هم بود، اونا هیچی نگفتن. و فی القوم رجل فی یدیه طول یقال له ذو الیدین. ابوبکر و عمر دیدن پیامبر ناراحته، هیچی نگفتن، عصبانیه، هیچی نگفتن. ببینید چجوری داره این روایت توهین میکنه به ساحت مقدس رسول الله. پیامبر عصبانی اصلا حال درست و حسابی نداره، نماز رو 2 رکعتی سلام داده، نماز 4 رکعتی رو اومده یه گوشه مسجد، بعد دست رو دست میزنه با اون عصبانیت، با سرعت از در مسجد بخواد خارج بشه. شخصیت پیغمبر رو
فبما رحمت من الله لنت لهم رو
در برابر دشمن هم لنت بود، در برابر دشمن هم لین بود.
بله. رحما و بینهم رو چجوری دارن اینجوری؟
پیامبر رو اینجوری توصیف میکنند. تو کجا؟ تو صحیح بخاری، روایت ابو هریره. میگه که جوری بود وضع پیغمبر که ابوبکر و عمر هم
ترسیدن،
جرأت نکردن چیزی به پیغمبر بگن. و فی القوم رجلون، در بین مردم یه آقایی بود، یه مردی بود، خیلی دستای بلندی داشت، دستاش خیلی بلند بود، لذا ملقب شده بود به ذوالیدین. قال یا رسول الله انسیت ام قصرت الصلات؟ یا رسول الله فراموش کردی چهار رکعت بخونی یا نماز رو قصر کردی؟
کسی که به مردم یاد میداد نماز بخونن، حالا یه عربی پیدا شده بهش میگه که نماز خوندن احکام یاد پیامبر.
کسی که وقتی که وارد نماز میشد تمام توجهش به معبود بود. ما شیعه اینجوری معتقدیم.
کسی که فرموده
ما مسلمان ها اینجوری معتقدیم،
صلو کما رأیتمونی اصلی، حالا یادش رفته نماز بخونه.
پیامبری که فرموده است احسن، ببینید من چجور نماز بخونم، اینجوری نماز بخونید. حالا امام جماعت پیامبری که ما شیعه معتقدیم، ما مسلمان ها معتقدیم، وقتی که میخواست نماز بخونه از قبل از شروع نماز بدنش میلرزید، چون میخواست در برابر معبودش، در برابر خدا بایستد. تمام توجهش به نماز بود، تمام توجهش به خدا بود. حالا این آقایون چه توهینی بالاتر از این؟ همون جوری که توهین او رو محکوم میکنیم، این توهین رو هم باید محکوم بکنیم. این جوری نمیشه پیغمبر رو توصیف کرد، با این روایات جعلی تنقیص کرد. ما وظیفه داریم همونطور که خدا فرموده است، فالذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه، اینجوری باید باشیم، یاری کنیم پیغمبر رو، دفاع کنیم از جایگاه پیغمبر، مقام پیغمبر رو تعظیم کنیم، و از ضروح تعظیم کنیم پیغمبر رو، گرامی بداریم پیغمبر رو. پیامبری که شما اگر سراسر قرآن رو بگردید عزیزان، ببینید خداوند به همه انبیا وقتی میخواد خطاب بکنه به اسم خطاب کرده، یا آدم، یا نوح تو قرآن ببینید، یا ابراهیم، یا موسی، همه اینها بعد که خطاب میشه خطاب با اسمه. اما وقتی که خدا میخواد به پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خطاب کنه، هیچ وقت نمیگه یا محمد، با یه القابی خطابش میکنه. هیچ وقت نداریم یا محمد گفته باشد در قرآن، حتی اگر جای اسم پیغمبر رو میبره، نه به عنوان مخاطب،
تعبیر گران سنگی
بعد میگه محمدون رسول الله، محمدون رسول الله، پسوند و لقب رسول الله رو کنارش میاره، با اینکه مخاطب نیست. خدا اینجوری احترام میذاره به پیغمبر.
و اونها اینگونه.
و بعضی از مسلمان ها مثل این وهابی ها، ببینید چجوری در طول تاریخ بی احترامی کردن به پیغمبر،
از زمان حیات پیغمبر تا امروز.
حالا ادامه روایت رو با ببینید. این مرد که یقال له ذوالیدین، بهش گفته می شد ذوالیدین، دارای دو دست، قال یا رسول الله انسیت ام قصرت صلات، فراموش کردی یا نماز رو قصر خوندی، عمدن مثلا قصر خوندی؟ قال لم انسه ولم تقصر، نه فراموش کردم نه نماز رو دو رکعتی خوندم، چهار رکعتی خوندم، نه قصر خوندم نه فراموش کردم. چی میگی تو؟ ببینید این پیامبره، این پیامبری که ما توی صحیح بخاری داریم به مسلمان ها معرفی میکنیم. فقال اکما یقول ذو الیدین، یه دفعه پیامبر رو کردن به افرادی که تو مسجد بالاخره با پیغمبر نماز خوندن، پیغمبر امام جماعتشونه، و سوال کردن آیا این ذو الیدین درست داره میگه همینجوره من دو رکعتی نماز خوندم؟ فقالوا نعم، مأمومین اصحاب گفتن بله یا رسول الله، نماز رو دو رکعتی خوندید، نماز چهار رکعتی رو دو رکعتی خوندید. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، اومد پیامبر دو رکعت دیگه نماز خوند. اولا اگر کسی نماز چهار رکعتی رو دو رکعتی خوند رفت، نماز رو سلام داد رفت یه جای دیگه نشست، رفت از رو به قبله به کنار، رفت از مسجد بره بیرون، حرف زد با مردم، با دیگران حرف زد، میتونه بیاد
اصلاح کنه
اون دو رکعت دیگه‌ای که جا گذاشته رو بخونه، یا نه از اول باید نماز رو بخونه؟ میگه فتقدم فصلى ما ترک، میگه اون دو رکعتی رو که ترک کرده بود، فراموش کرده بود، اون رو خوند. ثم سلم ثم کبر و سجده وسجده. بعدم سجده سهوش رو انجام داد. این روایت از اول تا آخرش نشون میده جعلیه، توهین به ساحت پیغمبر است. پیامبری که نمازش الگوست، زندگیش الگوست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینجوری میاد نماز میخونه.
استاد من این رکعت رو خوندم،
گفت قرآن رو که فراموش کرد، نماز چهار رکعتی هم که فراموش کرد،
دیگه چی میمونه؟
دیگه این پیامبر چی ازش میمونه؟ چه جایگاهی، چه عظمتی داره که ما ازش پیروی کنیم؟ این پیامبری نیست که خاتم انبیا بوده است. خاتم انبیا شأنش اجل از این توهین ها به ساحت مقدسه است.
و در واقع تو همین کانتکست و این نگاهه که میتونیم میشه نعوذ بالله نعوذ بالله زبانم لال بگیم ان الرجل لا يحجر. حالا میخواستم این نکته استاد به ذهنم رسید، شاید الان مثلا یه مخاطبی که مخالف ماست مثلا اینجوری بگه که خب شما شیعیان هم تو کتابتون ممکنه از این گونه روایت داشته باشید.
البته ما یه همچین روایتی به هیچ وجه نداریم که توهین بکنه به پیغمبر، یا پیغمبر رو بگه فراموش کرد، یا بگه پیغمبر نماز اشتباه خون. اصلا یک دونه روایت اولا، ثانیا ما هیچ کتابی از کتاب‌های رواییمون رو نمیگیم صحیح، حتی حتی کتب اربعه نمیگیم صحیح کافی، میگیم در کافی روایات صحیح هست، روایات غیر صحیح هم هست. اگر روایتی این چنین باشد که نیست، اگر باشد روایتی که مخالف با جایگاه واقعی رسول الله باشه،
ما اونو قبول
میگیم اون روایت صحیح نیست.
و اینجوری هم
ولو رواتش موثق باشن میگیم این روایت درست نیست، میذاریم کنار.
بله، پس این پاسخ اون کسی که همچی سوالی
این حقانیت شیعه، این مذهب شیعه، شیعه یه همچی پیامبری رو قبول داره که به هیچ وجه خطا نمی کنه. ساحت مقدس پیامبر اجل از این حرفاست.
استاد ما میتونیم اینجا یه درخواست داشته باشیم از برادران اهل سنتمون. دوستان اگر نظری دارید، نکته‌ای دارید، بیاید روی آنتن و حرفتون رو بزنید، و از همین لحظه هم شما میتونید سخنتون رو بگید. و از طرفی هم اگر شما هم معتقد هستید که این روند این روند توهین به نبی اکرم از زمان حضرت رسول اکرم آغاز شده و یه عده‌ای همین کار رو می‌کردن و بعد از پیامبر هم با روایت جعل کردنشون این کار رو کردن. بیاید این رو اعلام بکنید و جامعه اهل سنت رو نسبت به این موضوع بیداری بدید و به اون آیه در واقع عمل کنید. یاری کننده نبی اکرم ولو بعد از رحلتش باشید و حسن حسین نبی اکرم رو ازش حمایت کنید و به دیگر مسلمانان جهان بگید که ما به عنوان اهل سنت قبول نداریم این توهین هایی که به آقایمان مولایمان حضرت رسول اکرم شده است. در خدمتون هستیم و نکته ای که انشالله دوستان خواهند داشت سری میزنیم اتاق فرمان برمیگردیم، انشالله بحث دیگری رو انشالله خواهیم داشت.
چه کنم گر نگشایی در و راه من ندهی. این همه ظاهر دل سوخته داری بانم، کاشکی بر سر ما دست گذاری بانم. میدهد بوی گل یا زری هم همم به چشم تو همون فاطمه شأن ولایت داری، تو همون فاطمه شأن ولایت داری، مصحف
خب دوستان عزیز در ادامه برنامه زنده فائزون در خدمت شما هستیم. من همینجا عرض بکنم که تکرار برنامه فائزون 6:30 صبح فردا و 13:30 ظهر فردا خواهد بود. اونهایی که قسمت‌های ابتدایی برنامه رو که توصیه می‌کنیم حتماً اگر وقتشو دارید ببینید، انشالله در این دو تایم میتونید ملاحظه بفرمایید. خب دوستان اشاره کردن که از بابل آقای فروخی پشت خط هستن. آقای فروخی سلام.
سلام، احوال شما؟ البته از آمل، حالتون چطوره؟
آمل خب یه خورده فاصله دارید، در خدمتیم. سلام
خواهش میکنم. سلام خدمت شما و
استاد نایینی و علیکم السلام و رحمت الله.
گرفتم خدمتتون، می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم استاد نایینی و جناب وحیدری، وقتی نسبت به مرجع پیامبر اینطور بی‌احترامی میشه که حتی تو فتواهاشو تخریب گنبد خضرا معطل زمان مناسب خودشه که مفتی اعظمشون آقای بنباز در ادامهش میگه ترکه ها آد سود خشیت الفتنه، به این خاطر ما این رو تعذیب انداختیم و عقب انداختیم، این کاریکاتورها و این حرفا واقعا دیگه نمونه عینیشه. یه سری غربی ها واقعا فکر میکنن شبه جزیره است که اسلام رو نمایندگی میکنه. من خودم یه مدت کوتاهی رو تو فرانسه بودم، همین کشوری که توهین از اونجا بلند شد. یه سری عامه مردم واقعا فکر میکنن مکه و مدینه است که اسلام فقط در اونجا حضور داره. واقعا وقتی صدا از مکه و مدینه در نمیاد، واقعا انتظاری از دشمن پیامبر نمیشه داشت. حتی اینها نگاه نمیکنن ببینن علماشون این از ضروری که استاد ناینی تلاوت کردن رو چطور تفسیر کردن. من خیلی کوتاه این رو عرض کنم خدمتتون، تفسیر المنار که تفسیر مورد اعتماد آقایون هم هست، به نقل از یکی از صحابه اینطور تأویلش کرده، نه این رو که بخواد معنا بکنه، اوورده که واجبه به تعظیم، گرامی داشتن، عزیز داشتن با زبان و دندان، حالا به ترجمه خودمون یعنی با چنگ و دندون، وجبت فت تعظیم و اجلال و تفخیمه و تشریفه به لسان و سنان. حالا چه سوال پیش میاد که این اقدام مربوط به دوره حیات ایشونه؟ در ادامه باز دوباره توضیح داد، اوورده ایل فائزون به رحمت العظما، اینایی که فائز میشن به رحمت العظما، من اهل کل زمان و مکان، من قوم موسی و کل اقوام، فمن هم الفائزون، اینهان. و دوباره هم باز دوباره یه قید گذاشته، اوورده که من غیرهم اولئک حزب الشیطان. و خیلی کوتاه هم تفسیر طبری رو هم خدمتتون عرض کنم، تأویل آقای ابو عبیده است از اصحاب پیامبر، اوورده امر الله، امر خداست که عظمتموهم و قرتموهم احترام و ادبتموهم فی کل زمان و مکان. ادب خب چه ربطی به عمل به سنت داره؟ عمل به سنت یکی از شرایطه و این احترام و تفخیم هم حضور شما بسیار نیازه. و اینکه منی که واقعا صادقانه میخوام خدمتتون عرض بکنم، یک سالی نمیشه خدا به این توفیق داده تو مسیر آشنایی قرآن قرار بگیرم، این چیزها رو متوجه میتونم بشم با نگاه به همین تفاصیل. چطور یک عالمی که 80 سال تو این مسیر داره ریش سفید میکنه، به راحتی میاد میگه نه مرجع پیامبر احترامی نداره؟ و وقتتون رو نمیگیرم، در دل زیاده، ولی خب به هر حال واقعا عجیبه. فقط خواستم این رو خدمتتون عرض بکنم، عذرخواهی میکنم، مجدد تماس گرفتم. عفو بفرمایید، ممنونم، متشکرم.
احسنتون،
ممنونم از شما آقای فروخی. بله، پیامبری که روزی در کنار همه امت اسلامی گلایه خواهند کرد از اینکه این قوم قرآن من رو مهجور قرار دادند، زبان گلایه باز کنند که حتی نه تنها قرآن، که من که پیامبر رحمت بودم برای اونها، اونها از من دفاع نکردن. برادر مسلمان من، اگر زبانت، قلمت، حداقل این که بر دلت خطور کند که ناراحت بشی از این که در کتابهایی که به عنوان کتاب منبع معرفی میشه، شما باید اعتراض کنید با علما که چرا اینها هست، اینها باید تصفیه بشه، باید اصلاح بشه، پیامبر ما چون این فردی نبوده. خب آقای بهادری از کرج پشت خط هستن. سلام آقای بهادری.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام مجدد دارم خدمت حضرت آیت الله رفعتی بزرگوار و جناب آقای حاج حسین آقای حیدری.
علیکم السلام و رحمت
الله. من سریع میگم، در صحیح بخاری یک جلدی حدیث 4372 مسلم هم آورده، راوی سمامت ابن اوصال، رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گروهی فرستادن از خاندان بنی حنیفه برای مقابله و برخورد با این قبیله. این آقای سمامت ابن اوصال رو آوردن به یه ستونی بستن تا رسول خدا بیان با اون برخورد کنن که چرا شما مخالف ما هستید و مقابل حرکت اسلامی ایستادید. رسول خدا تا میرسن میگن سمامه رو آزاد کنید. وقتی سمامه آزاد شد، پیامبر رو دید، اخلاق او رو دید، چون پیامبر دره نداشت، شمشیر نداشت، از مسجد خارج شد، رفت کنار یه نخلی قصد کرد، فرمود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. روی کرد رسول خدا، فرمود ای رسول خدا، منفورتر از چهره تو پیش من وجود نداشت، ولی الان که شما را دیدم زیباترین چهره در نظرم آمد. هیچ دینی مثل دین اسلام تو پیش من منفور نبود. الان دین تو محبوب ترین دین نزد من. هیچ شهری منفورتر از شهر تو پیش من نبود مثل مدینه، ولی الان شهر مدینه و بلاد تو بهترین شهر از سر من. پیغمبری که حضرت آقا انکه علی خلق العظیم اسبه بوده رفتار پیغمبر، سرمش بوده واسه ماها، ببینی تو رو به خدا زبانم لال، زبانم لال، نستجیر بالله، نستجیر بالله. من روم نمیشه اینا رو بخونم، ولی بعد چند تاش اشاره میکنم که بابا ای علمای محترم اهل سنت، فردای قیامت شما جلوی پیغمبر خدا میایستید و جواب پیغمبر رو چی دارید بدید که آقا اینا در صحیح بخاری اومده؟ مثلا به پیامبر تهمت زدن که آن حضرت اهل فحش و بدزبانی بوده، به پیامبر تهمت زدن نسجیر بلا خاک بر دهان من که آن حضرت با شراب وضو میگرفته، به پیامبر تهمت زدن همین صحیح بخاری قصد خودکشی داشته، انگشتر طلا دست میکرده. من میخوام به یکی از این آقایون وهابی بگم آقایون وهابی، آقای بنباز سگ تو خونه نگه میداشته با شراب وضو میگرفته، شما چی دارید بگید؟ آیا بهتون بر نمیخوره؟ چطور بهتون اگر بر بخوره اون وقت میگید خدایا وجدان اگر دارید نباید در مورد پیغمبر خدا اینجوری وایسید سکوت کنید؟ بابا الان عصر اینترنت و ماهواره، یک زمان این کتاب صحیح بخاری بسته بود تاقچه ها، الان سرچ بکنید بزنید تو کامپیوتر تمام حدیث ها میاد. برای آیندگان عزیزان محترم اهل سنت چی جواب دارید بگید؟ یک عالم مسیحی میاد که پسرم برو اون صحیح بخاری صحیح مسلم بیار، من میخوام مسلمون بشم، اینا رو بخونه چه اضافت میکنه؟ اینه که من میخوام به شما بگم بابا اسلام به خدا محاسن از زیبایی است، اسلام جذبه هاست، اسلام عبوس نیست، اسلام کشتن و سربریدن نیست، اسلام واقعی رو باید در فعل و قول و اخلاق پیامبر و خاندان پاک از جستجو کرد. آقا آنچه که از خشونت و قتل و تجاوز از اسلام شما میبینید ربطی به پیامبر اسلام نداره. به قول اون شاعر میگه گفت که آبادی میخانه ز ویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، آقایون هر عیبی که هست از مسلمانی ماست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درود بر شما، ممنونم از شما جناب بهادری. آفرین آفرین بر بینندگان و شنوندگان عزیز که دارن مصداق حمایت و دفاع از نبی اکرم رو با وجود که میدانند که به حسب ظاهر این هستش که پیامبر اکرم در بین ما نیست، اما بدانیم و آگاه باشیم که او میبیند، میشنود و اوست که در کنار عرش الهی تمام این لحظاتی که ما به یاد او هستیم، در راه دفاع از او هستیم، با زبانمون، با قولمون و با فعلمون رو ثبت و ضبط میکند. درود بر انصار رسول گرامی اسلام. جناب آقای عظیمی از اردبیل بیننده عزیز دیگری هستن که پشت خط هستن، خدمت ایشان عرض سلام دارم. آقای عظیمی.
الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید. خدمت استاد محترم و همینطور جناب عالی و بینندگان عزیز سلام عرض ادب دارم و درود خدا و همه انسان‌های آزاده به روح مطهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. البته این سوالی که بنده دارم این حقش بود که از کسانی که این نعوذ بالله ادعای اشتباه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو دارن از اونها بپرسیم. منطقه مرات بالا با شبکه شما در تماس هستیم، اونا هم قطعا میشنوند، 100% پیگیری میکنند، بهتر اونا جواب بدن که دو تا مورد هست. یکی این که استحضار دارید که اجتهاد در برابر نص چه حکمی داره؟ وقتی که ما آیات بسیاری در قرآن کریم داریم، خصوصاً آیه و ما ینطق عن الهوا و الى آخر و همینطور آیه تطهیر که دال بر اسمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به طریق اولا و بلکه اهل بیت یعنی ائمه معصومین علیهم السلام هم به اصطلاح یعنی اهل بیت هم اونها هم حتی معصوم هستند. اگر چنانچه ما ادعا بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشتباه کرده، اون وقت در مورد این ادعا رو در برابر اون آیه و ما ینطق عن الهوا و الی آخر و آیه تطهیر اینا رو چجوری قابل جمعه؟ آیا این متناقض نیست؟ این یک مطلب.
بله.
مطلب این دوم این که پیامبر بزرگوار اسلام که رسالت به اون عظمتی و اون مهمی رو دارن که بایستی آیاتی رو از آسمان ما نعوذ بالله ضمن این که ایمان کامل به خداوند متعال داریم اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، اما نه خدا رو دیدیم نه جبرئیل رو دیدیم، ما به واسطه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم البته با تعقل و تحقیق هم رسیدیم به توحید، اما وقتی که در رابطه با آیات، در رابطه با آیات قرآن ما از طریق پیامبر اسلام در واقع این آیات رو میپذیریم، اون وقت اگر این فرض رو خدای نکرده نستعیذ بالله اینجوری بگیریم که ممکنه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دچار اشتباه بشن، خب چه تضمینی داره که در این آیات 6600 و چند تا آیه که آورده اونجا هم شاید اشتباه کرده جواب بدن؟ یعنی الان بنده ادعا میکنم که اگر اینو بپذیریم، این فرض رو بگیریم، خب طبیعتا من میگم که من دیگه اطمینانی به آیات قرآن ندارم، ممکنه هزار تا آیه دیگه هم اون موقع پیام به حضرت جبرئیل امین آورده آیه رو یه جوری گفته، پیامبر بعد فراموش کرده به ما یه جوری دیگه گفته. و سلام، به
بخشید
استفاده میکنم.
سپاسگزارم از شما دوست عزیز. خواهش میکنم. ممنون. آقای افسر از آقای افخمی از تهران پشت خط قرار میگیرن. آقای افخمی اگر صدای بنده رو میشنوید خدمتتون سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد عزیز همچنین.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام عرض دارم خدمتتون جناب استاد.
سلامت باشید.
بزرگوار و آقای حیدری. استاد بزرگوار، بنده معتقد هستم جهت هدایت مردم شما هم برنامه در طول سال برای ختم بخاری داشته باشید که این امر باعث میشه هدایت مردم خیلی سهل و آسان‌تر بشه. مثل همون یه بیت شعر داریم یا ضرب المثل که میگه ادب از که آموختی گفت از بی‌ادبان، این هم میتونه هدایت بخش باشه و نباید به کسی هم بر بخوره و ناراحت بشن، چرا که ما هم به تبعیت از اونها ختم صحیح بخاری میگذاریم. اگر خوب باشه واسه اونها خوب هستش، واسه ما هم خوب هست. اگر بد باشه چرا انجامش میدن؟ و ترویج احادیث مضمونش بهش در حق دین و کتاب و پیامبر اکرم و اهل بیت مکرمش دارن. از همه بدتر، واقعا از همه بدتر، نواقصی که به توی این کتاب به ذات مقدس خدای یگانه دارن، خدای موفرفری، خدای امرت، نمیدونم سوار بر پشه میشه و میچرخه، خدای توبه، واقعا جای استغفار داره. حتی این کلمات آدم داره از کتاب این بزرگواران نقل میکنه، واقعا جای استغفار داره. بله. چه بسا همین مسائل دستاویز ساخت انواع کلیپ ها، کاریکاتور ها یا فیلم هایی که این غربی ها دارن درستش میکنن، دقیقا منبع و منشأش همین کتب هستش. وگرنه چه نقصی پیامبر ما دارن، چه نقصی قرآن داره؟ خیلی از دانشمندان اساتید بزرگ پروفسورها با این کتاب با یه آیه قرآن متحول میشن و از دین خودشون برمیگردن مسلمون میشن. پس من واقعا معتقدم حتما جهت هدایت روشنگری مردم توی برنامه‌هاتون ختم این کتب به اصطلاح صحیحه رو داشته باشید. همچنین
اشکالاتش و تناقضاتش رو بگیم
جان،
که اشکالاتش و تناقضاتش و مخالفتش با قرآن همین، همه تبیین بشه.
اون ضرب المثل خدمتتون عرض کردم، ادب از که آموختی، از جنبه دیگش نگاه کنید. حتی کتاب نصارا، کتاب یهود رو بگذارید با اسلام توی کفه بذارن نشون داده بشه دین واقعی چیه، اسلام چی میگه، یهود چی میگه. حتی کل کتاب، توی کتابای یهود میان توی انجیل، توی این کتابایی که یهود دارن توهینای به انبیا میکنن، آدم واقعا عرق شرم میریزه. حتی به بدترین دشمنات شما نمیتونی الان این حرفا رو در حق ترامپ که بدترین آدم فعلی روی زمینه نتانیاهو بگی، به ترامپ بگی، میان توهینایی رو به انبیا و رسول الهی بزرگترین و پاکترین آدم ها میزنن. حالا از این طرف ما کسایی حرف میزنیم که استاد ندیدن، کلاس نرفتن، عالمه بی معلمه هستن، اعمال و حرفایی دارن که با این همه پیشرفته علم نقصی بر حرفاشون بر اعمالشون هنوز پیدا نشده، چه بسا خیلی از نقایص این علومی که هست رو با این فرمایش های این بزرگواران میشه تصحیح کرد.
من ممنونم از شما جناب افخمی بزرگوار. ما
نکته هم داشتم اشکال نداره، مثل اینکه وقت ندارید من مزاحم.
بله حدودا دو دقیقه تا پایان برنامه
فرصت دارم. بله. خواهش می‌کنم. فرمایشی نیست، خدا نگهدار.
التماس ادا. دوستان دو دقیقه فرصت دارم من دو تا پیام بخونم اگر نکته‌ای داشتید.
من تشکر می‌کنم از پیشنهاد آقای افخمی. واقعا پیشنهاد خوبیه که ما بیایم از اول بخاری تا آخر بخاری صحیح مسلم این روایات رو بررسی بکنیم، ولی جناب آقای افخمی بعضی از چیزها در همین کتابها به پیامبر نسبت داده میشه که اصلا ما شرممون میاد که این روایاتش رو نقل بکنیم و بخوانیم. من فقط اشاره میکنم در تکمیل فرمایش جناب آقای بهادری هم هست این مطلب که مثلا روایت در خود صحیح بخاری هستش که پیامبر آوازخوانی زنان رو گوش کرد.
بله.
تو خانه‌اش عایشه دعوت کرده بود، دو تا زن داشتن، یا ایستاده قضای حاجت کردن و این توهین‌های به پیامبر رو ما تو این روایات چجوری بخوایم، یا پشت به قبله قضای حاجت کرد، یا حتی تو صحیح بخاری اونها پیامبر سر گذاشتن به دامن ام حرام، زن نامحرمی که و خوابیدن و این مسائل رو میشه گفت، میشه خوند این روایات رو. میگه ما میتونیم این کار رو بکنیم، یعنی واقعا اگه بخوایم بریم این روایات رو
تشریف واحش هست
خودش اصلا گفتنش صحیح نیست.
من ممنونم.
ساعت پیامبر عجل از این حرف هست. خب خیلی مطالب موند، بله نشد بیان بکنیم و توهین هایی که در این کتاب ها به پیامبر و به ساحت قدسی اون حضرت شده و خیلی از بیننده هم که پشت خط اومدن نتونستن ارتباط رو برقرار کنیم. ساعت بالاخره وقت برنامه تمام شد، باید ازشون عذرخواهی کنیم.
بله من از شما ممنونم استاد عزیز و از آقای امین، از آقای کریمی از همدان، آقای علیرضا پناهی از کرمانشاه. من از همه عزیزان ممنونم. با توجه به اینکه زمان برنامه به پایان رسیده، خب فائزون امروز توفیق داشت تا از ساحت قدسی نبی اکرم دفاع کند، اگر هر روز از ساحت قدسی مولانا امیر مؤمنان علی علیه السلام دفاع میکرد، امروز از نبی اکرم این انجام وظیفه را انجام داد و انشالله که خودشون امضا کنن، خودشون تایید کنن، دست ما رو هم بگیرند و دست همه امت اسلامی را. و آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.